أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به مسئله 71 اوروه رسید، مسئله مهمیه، مسئله اداء الدین من المعونه. وقتی دین رو ادا میکنین، این دین از معونه است. اول کلام صاحب اوروه رو بخونیم. کلام صاحب اوروه اینه: اداء الدین من المعونه اذا کان فی عام حصول ربح او کان سابقا ولکن لم یتمکن من ادائه الى عام حصول ربح. اداء دین اگر کردید در همون سال حصول ربح بود، یعنی اداء دین از معونه است وقتی که در عام حصول ربح بود یا سابق بر عام حصول ربح بود، ولی که نمیتونستید ادا کنید، سابقا دینی رو گردن شما اومده، تمکن از ادایش رو نداشتید تا رسیدید به عام حصول ربح، در این دو فرض ادا دین من المعونه. پس یکی اینکه این دین مال همین سالیه که توش ربح رو به دست آوردی، با ربح امسال دینی که مربوط به امسال هست رو ادا کنید، ادایش از معونه است. فرض دوم که مال سال سابق بود، متقید داره، مال سال سابقش قید داره، چیه؟ لم یتمکن من ادائهی الى عام حصول ربح، تمکن نداشتی. حالا اگه تمکن داشتین عمدی ندادین چی میشه حکمش؟ اینجا میفهمن و ازا لم یعد دینه، اگر تمکن داشته و خودش نداده، نه اینکه تمکن نداشته دینش افتاده به امسال، نه تمکن داشته نخواسته بده، تو اینجا صاحب اوروه میفهمند اگر دینش رو ادا نکرده حتی انقضی العام، سال تموم شد و رفت، پول رو دستش مونده، دینم داشته، اینجا میفهمند فل احوت اخراج و خمس اولا. احوت اینه که اول خمس این پول رو بیای بدی، چون سال پیش بعد میمدیش میداد، این دیگه دین سال پیش بود، میخواستی سال پیش بری، حالا که ندادی به سال بعد افتاد، میخوای از ارباح سال بعد بیای بدی. ارباح سال بعد که وظیفش ادای دین نبود، ارباح سال قبل وظیفش بود، بعد از ارباح سال قبل میدادی، تمکنم داشتی ندادی برای چی نداری؟ بعضی ها میگن نمیدیم برای اینکه سال بعد خلاصه اون پولی که از درآمدمون برمی‌داریم خرج ادای دین می‌کنیم، خلاصه دیگه اونو نخواهیم خمسشو بدیم، سال بعد پول زیاد دستمون هست، می‌خوایم باهاش خمس دیگه نخواهیم بدیم، خمسشو نخواهیم بدیم، اونو صرف اون دین قبلیه می‌کنیم. این سیاستو دارن. صاحب اوروه جلوشونو بسته، میگه خب فل احوت اخراج الخمس اولا، میخوای بدی طوری نیست، اول 250 میلیون مثلا شما 1 میلیون 250 هزار تومن 200 تومن خمسش میشده، شما انداختی به سال بعد، میگه خب حالا سال بعد که میشه 200 تومن بعد پول ادا دینی بکنی که سال بعد دین 1 میلیونیه رو وقتی میخوای ادا کنی، خمسش مثلا 200 میشده، 200 تومنیه رو دیگه فقط نمیتونی همجوری 200 تومن از مالت جدا کنی، به یه تومنت خمس گرفته بوده، نمیتونی اینجوری بیای دیگه جدا کنی، بعد بیای چکار کنی؟ بعد یه 250 تومن ورداری، اول خمس 250 تومن رو بدی، 50 تومنش میشه خمس 250 تومن، چون این پولی میخواست بمونه تا آخر سال دیگه دست شما، جز پولایی بود که میموند دست شما، زیادی بود، آخر سال دومی بعد خمسشو میدادی، پس همین اول خمسشو بده، 50 تومنشو جدا کن، بعد با اون 200 تومنش دین 200 تومن سال پیشو دوباره ادا کن، تا شما باشی که دیگه وقتی تمکن از ادا دین داری خلاصه کوتاهی نکنی. یه خمس میگیرن بابت اون پوله که بعد آخر سال خمسش داده میشد، درست، و بعد میگن حالا برو اون دین تو قبلی رو ادا کن، این کاری که انجام. حالا بعد موارد مختلف ده. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه اون 1,000,000 تومانه رو وقتی میخوای مثلا فرض کن که سال بعد بیای خمسش رو ادا بکنی، اون موقع بعد 1/4 بدی. که میگن بعضی 1/4 ها مثلا 1/4 از کجا در اومده؟ از اینجا در اومده. چون خیلی از مردم میان میگن که این چه چیزی بود، شاره اومد گفت خمس، شما داری میگی روب، چه از خودتون در آوردین؟ این چه حرفی که از خودتون در آوردین؟ خیلی بر بعضی سنگینه. میگن خدا گفته خمسشو بده. آقایون تو بعضی از موارد میدن میگن روبشو بده. پس بعد یه چیزی گفت در من میگن سلسشو بده. این که نمیشه که این روب ای که میگن میان بده مال اینه که شما مثلا میگم سال قبل بعد از خود اون شی میدادی ندادی، حالا انداختی به سال جدید، تو این سال جدید این پولی که میخوای شما برای ادای دین استفاده کنی این پول چیه؟ این پولی که میخوای برای ادای دین بدی خودش خمس میگرفته دیگه. میگن اول خمسشو بده که 50 تومنه، 200 تومن میمونه، باش 200 تومن سال قبل تو برو بده. وقت اون 1,000,000 تومنت میشه مخمس. میگه خب این 1,000,000 من اینجوری که من بعد یه ربعشو بدم 250 تومن میشه ربع، در حالی که به نابود من خمس بدم. میگن اینجا 200 تومنش خمس خودمونه، 50 تومنش خمس چیه؟ خمس همین پوله است که قرار بود خمسش بگیره. میخواست سال پیش از همون 1,000,000 تومنه 200 تومنشو جدا کنی. بعضی مردم اینجور میکنن و هم داره سال قبلش میگه حالا فعلا که من مورد معونه دارم که خمسو نمیدم، مثلا میاد عرضم به حضورتون میندازه به سال بعد. وقتی انداخت به سال بعد تکلیفش ادا، حتی مثلا بعضی هم اینو میگن، میگن تکلیفش یعنی ادا نمیکنه، خمسو میندازه به سال بعدی. سال پیش بعد میداد ادا نکرده، حالا سال بعد که میخواد بیاد ادا کنه از چی ادا میکنه؟ تمکنم داشته با میگه بذار فعلا خرج معونه بکنم، خرج معونه در معونه میکنه، معصیتم میکنه، اجازه در تأخیر. سال بعد میخواد از درآمد سال بعد بده که چیه؟ که یه مقدار از پولای سال بعدش هم بهش خمس نگیره. اینجا میگن این پولا رو اول خمسشو بده، بعد برو باهاش خم دین سال قبلی تو ادا کن، دین خمسی سال قبلی تو. یعنی نتیجهش میشه ربع. وقتی این کلمه ربع برای اینا بایه یه چیز شده که این ربع از کجا در اومده، این در حقیقت خمس این پولو داده، بعد که خمس این پولو داده چیکار کرده؟ با پول مخمسش رفته ادا دین سال قبلیشو کرده. به این کیفیت صاحب قوه اینو به این صورت قائلن. میگن پس اذا لم يعد دینه حتی انقضى العام فالاحوت اخراج الخمس اولا و اداء الدین من ما بقی. اول 50 تومن بده که این 200 تومن بشه مخمس، از اون ما بقی که 200 تومن خمس 1,000,000 سال پیش تو بده که بعد میدادی و ندادی. و که از الکلام فی نزور و کفارات، بحث ما در نزور و کفارات هم همین جوره. خب حالا اینکه میگن که از الکلام فی نزور و کفارات، بحث ما دو تا شعبه داره خیلی مهمه. بین اعلام یه اختلافی هست اینجا، مثل آقای خویی اینا. خب دویون رو تو دویون شرعیه این نظره صاحب عروه رو مطرح میکنن، همین روبو. تو دویون عرفیه باز متفاوته. حالا باز میرسیم بحثمون هستش که ببینیم چیکار کنیم. ما میگیم دو تا مطلب هست برای بحث. ابتداعا بحث میکنیم از این که اذا استقر در ذمه مکلف دینی و اراده کرد که این دین رو ادا کنه، ذمه خودش رو فارغ کنه، آیا خمس تعلق میگیره به این پولی که ادا به دین، یا اینکه این ادا از معونه حساب میشه و خود این پول بهش خمس نمیگیره، خمس این پول رو نباید بده. یعنی همون بحث خمس رو. مراد ما از دین اعم، این خیلی مهمه، دقت کنین. مراد ما از دین تو این موضوع ادا دین من المعونه اعم از دیون عرفی است و دیون شرعیه، مثل عروش جنایات و دیات و نذور و کفارات و غیرش. پس ما دو تا مطلب داریم، یک دیون عرفیه، دو دیون شرعیه. بعضی تو اینجا بحث دارن ها، یعنی این اختلاف خیلی مهمه، خیلی هم دقت ندارن تو محاسبه خمس، اشتباه محاسبه میکنن. اولیش دیون عرفی است. دیون عرفیه باید ما توش اینو بدونیم که در معونیت اداء دیون عرفیه در کلمات اعلام یک قیودی هست، یک تفصیلاتی هست. این تفصیلات خیلی مهمه. چند تا فرض هستش که اینو بهش اشاره میکنیم به خاطر همین تفصیلات. فرض اول، آیا زمان اداء دین تو همون سالیه که این استدانه رو انجام داد، یعنی تو همون سال دین رو گرفته تو همون سال هم میخواد ادا بکنه؟ این خیلی مهمه ببینید، یا در عام لاحقشه در سال بعدش. این همون مسئله که الان صاحب اوربه توش تفصیل داد، دیدین؟ این یه نکته. دو، این استدانهی که انجام داد این برای معونه بود یا برای غیر معونه؟ باز اگه برای معونه بود خیلی فرق میکنه تا غیر معونه سامنری بود. اگر برای غیر معونه بود خمس مسلم تعلق میگرفت، اما برای معونه است که استثناء شده. ببینید این نکته دوم. پس فرض اول ما اداء دین در عام استدانه باشه یا در عام لاحق، فرض دوم استدانه برای معونه باشه یا برای غیر معونه، فرض سوم وقتی داری دین رو ادا میکنی این عینش باقیه یا تلف شده. ببینید مثلا شما یه دینی رو داری ادا میکنی برای خوراکتون، برنج خریدی، یه چیزی خوردین رفته، درسته نه چیزی باقی نیست، اما یه وقتی که یک معونه بوده که مثل فرش باقی بوده، آیا اینجا فرق داره یا نه؟ اینم باز یه نکته که نکته فرق بین این است که وقتی شما میخوای اداء دین بکنی این شی موجوده یا تلف شده. این هم یه نکته مهم. فرض چهارم، همینم باز دوباره همین یکی صاحب گربه بهش اشاره کرد، مکلف از اداء دین در عام سابق تمکن داشت یا تمکن نداشت. اینم خیلی مهمه. یه وقتی که شما دینی به گردنتون اومد تمکن از ادا نداشتید، سال بعد میاد ادا میکنید، دیدید صاحب گربه گفتن خب بعد خمس شد، این گفتن ببخشید دین رو ادا کن، خمس این پول لازم نیست. اما اگه تمکن از ادا داشتی و ندادی، میتونستی ادا بکنی و ادا نکردی، اینجا صاحب گربه روب میگیرن. فهمدن روب؟ همون حرفی که روبی که آقای خوی گفتن تو کلام صاحب گربه، احتیاط احتیاط کردن ایشون، بعضی ها فتوه میدن صاحب گربه احتیاط کردن، اینجا روب جای خمس نیست. تو میتونستی سال پیش دینه تو ادا کنی، ادا نکردی، انداختی به سال بعدی، وقتی انداختی به سال بعدی دیگه اینجا خمس نمیگیره. روب در حقیقت همین، مال تو اول مخمس بکن، 200 تومن باید بر بابت دین بدی، نه 250 بذار کنار، 50شو این پولو اول مخمس بکن، بعد با این 200 تومن دین سال قبلو بده. چرا؟ به خاطر این نکته فرض چهارم، به خاطر اینکه شما تمکن از ادا داشتی و ادا نکردی. اگه تمکن نداشتی مشکل نبود، صاحب روف نه، اگه تمکن نداری امسال میخوای از درآمد امسال دیون سال قبل ادا کنی، اشکال نداره، ادا دین من المعونه شامل حالت میشه. اما اگر تمکن از ادا داشتی و ادا نکردی، بنابر احتیاط میشه مثلا اول پولو بعد خمسشو بدی، بعد بری این کارو کنی. احتیاط صاحب بروبست که آقای خویی به یه سری موارد میبینی تبدیلش کردن تو این مسئله به فتوا، که این کلمه روب در اومده و کلمه روب هم که میاد مردم فکر میکنن یه بدعت جدیدی در اومد. نه، پولو مخمس کن بعد خمسشو بده، اینی که بگین دیگه خیلی راحت در میشن، میفهمن خمس دو تا دو بار خمس دادن، اول خمس مبلغ، دوما خمس همون بدهی سابقشون. مثلا فرض وقت میاد اونجا میگه آقا دستگرد میکردم، میگه روب بده، میگه آقا چی روب بدم، ربا میگیرین از من، فکر کنی که چیزی یاده میگیرن. نه، بعد بگن آقا دو تا خمس داری تو، یکی خمس این مبلغ رو بده، ثانیا خمس قبلی تو بیا ادا کن. خب این از این مسئله. پس ما اینجا بحث رو دو قسمش کردیم، یکی دیون عرفیه، یکی دیون شرعیه، و بحث رو تقسیم میکنیم به حسب عرض از استدانه که آیا به خاطر معونه است یا برای غیرش، یکی هم به حسب زمان استدانه. یعنی بران تو تقسیم بندیه بحثمون چهار تا بحث مبحث ما داریم، یکی بر اساس اینکه این استدانه برای معونه بوده یا برای غیر معونه، یکی هم به حسب زمان استدانه بوده. زمان استدانه در عام ادا بوده یا قبل عام ادا؟ یعنی وقتی که من الان امسال دارم ادا میکنم، این دین مال همین امسالمه یا نه مال سال قبله؟ زمان استدانه قبل عام ادا است. اینم باز دوباره باعث شده که دو تا مسئله دیگه، دو تا تقسیم دیگه پیش بیاد، چهار تا صورت مسئله ما پیدا میکنه. این چهار تا مبحث رو باید بحث بکنیم. مبحث اول، وارد مبحث اول بشیم. این مبحث اول یه بحث اصلی داره، سامنه ای کن، یه بحث فرعی داره. اون نکته مهمه دیگه ای داره که این نکته خیلی مهم، خیلی دقت هم میخواد و اختلاف هم توش هست. اما کلیت بحثش تو مبحث اول، مبحث اول اینه که از استدانه تو لیل معونه و اداهو من ربه عامل استدانه، من قرض گرفتم برا معونم بوده، از خود درآمد سال استدانم دارم دینم رو ادا میکنم، از درآمد جای دیگه نیست. اینجا خیلی از اعلام یعنی تعبیراتشون اینجوره، تقریبا یه حالت اتفاقی است که میان میگن اداء این دین از معونه است قطعا و خلافی هم ما درش نداریم که دیگه انذاری بچینیم تو این قسمت مسئله. یعنی تو خود عام استطاعت، ببخشید تو خود عام استدانه، من دارم ادا دین همون سال میکنم، مثلا خیلی واضحه مسلمه دیگه از معونه است. آیا حکیم میگن اشکالی نیست که این از معونه است، وفایش از رب قبل تخمیس خلص مسلمه. تعبیر آی خوی اینه ان کان الاول یعنی فیما لو استدین للمعونه، اینجا شک سزاوار نیست در این که یجوز ادایش از رب بدون که شما این پول رب رو بخوای خمسش رو بدی، مسلمه دیگه ادای دین خود امسالتون دیگه، خمس به این پول تعلق نمیگیره، ادای دین هم خودش میشه از معونه، خمس بهش تعلق نمیگیره به این پول. و ظاهرم اینه که درش کسی اشکال نکرده، چون کما این که جایزه که به خود رب شما بری چیزی بخری، جایزه که بخری به ذمه بعد دینو با دین این دینی که بهتون مد ذمتون رو بری با رب ادا کنی. چطور شما میری الان معامله میکنی مستقیم با خود رب، بعض وقتا هم به ذمه معامله میکنی با پول میری ادا میکنی. الان خیلی معاملات کلی همین جوره دیگه، میرم معامله رو به نحو کلی انجام میدم، خونه رو میخرم، دین میاد رو ذمه من، بعد با رب هم میام این دینو ادا میکنم. ماشین میخری تو 4-5 تا قرض، خونه میخری تو چند تا قرض، دین میاد رو ذمه شما، بعد میای ادایش میکنی. خیلی از معاملات اینجوریه. فی الحقیقه اینه که این صرف ربه در معونه دینن نا اینن، یعنی داری تو معونه مصرف میکنی اما مستقیم نیست، اول با دینی میای معونه تو تهیه میکنی، بعد با رب بیای دین رو ادا میکنی و فرقی هم نداره. کما اینکه ایشون فهمن فرقی نداره که این معونه ای که شما خریدی و دین به گردنت اومده این تلف شده باشه مثل برنج و روغن و گوشت و اینجور شده باشه خوردی و رفتی، یا اینکه نه باقی بوده باشه مثل فرش و خونه و فرس و امثال این مور. بر هر دو تقدیر وقتی دین از رب اومد ادا کرد، این صرف رب شده در معونه، منتها دیننه اینن نیست، این رب در خود معونه مصرف نکردی، مدیون شدی بعد رفتی ذمه تو ادا کردی. دلیلش هم تعبیری که آقای خوی دارن اینه که عادت قاضی است و سیره اغلا جاری است. عادت همیشه همین بوده، سیر اغلایی هم جاری بوده، بر صرف معونه هایی که بهشون احتیاج دارید از اربا یا از این رب یا از مماثلش از دینی. یعنی چی؟ یعنی با این رب برو خرید کن، یا یه دینیو که مماثل این رب هست، یا یه مال مخمسیو، یا یه دینیو، یا مالا خمسفیه و وردار باش برو معونت رو تهیه بکن، بعد برو چیکار کن، برو عداش کن از این ربه، یا با خود این رب یا با پول دیگه ای که پول دیگه اعمه از اینه که یا دین بوده باشه شما به دین به ذمت بگیر پول رو ندستن، یا اینکه برو از مال مخمس بده صفحه، یا از مال مخمس بده، یا از مالی که لاخم صفیح برو بده، بعد با این رب بذار جاش. این هر سه تا هم عادت بر این بوده، هم سیره اغلا بر این جاریه. یا تو حتی تو رأس المال، مثل که رأس المال رو چکار میکنی؟ یتحفظ بر رأس المال و از ارباح میاد مصرف میکنه اینن، یا مثلا شما رأس المال رو برمیداری تحفظ بهش میکنی، میگی از ارباح مصرف میکنم، اما پول ارباح و رأس المال چیه؟ با همه. بعد گفتیم رأس المال رو جبران میکنی دیگه، هرچی رب بود از رأس المال هم برداشته باشی میذاری سر جاش، کمون که قبلا اینو بحثشو کردیم. اگرم بعضیا بگن آقا اینجا رب صدق میکنه، که بعدن یه صحبتی در این زمینه داریم که اینجا برها شما رب داری، رب صدق میکنه، اینو برو خلاصه ارزم خمسشو بده، میگه اگه هم بگی این ربه فاضل از معونه صدق نمیکنه، فاضل از معونه سنه اینجا برش صدق نمیکنه، و خمس توی ما یفضل ان معونت سنه است. خب این از این بعدم یه تعبیری دارن آقای خویی که میگن که در این صورت حاجتی به اداء خارجی نیست، همین که مجرد اشتغال ذمه بدین کافی در استثناء، یعنی اگر شما اشتغال ذمه داشتی بدین همین کافی. اینجا بحث دوم پیش میاد، بحث مهمی که اینجا توش اختلاف میشه، خود مسئله توش اختلافی نیست، بله ادای دین نمونه. نکته مهمه اینه که شما با پول خود همین امسالی که دین گرفتی میخوای ادای دین بکنی، اما نکردی، پول دست دین ربه دستتون موند، رسیدید به سر سال خمسی، اینجا چی میشه؟ بعد سال دیگه بیای ادای دین کنی، اما یه دقتی، با ربه سال دیگه نمیخوای بیای ادای دین بکنی ها؟ ادای دینت با چیه؟ بگین با ربه همون سال قبلیه، باز ربه سال جدید نیست. من سال قبلی 1401 درست چیکار کردم؟ یه قرضی گرفتم، برای معونم هم بوده، برای خرج خوراکم بوده، برای زندگی لازمه در حد شهرم بوده، دین رو گردنم اومده، با خود ارباح سال 1401 میخوام بیام دینم ادا کنم، نه با 1402. اما تو سال 1401 ادا دین نمی کنم، میگم چکر مال یه ماه بعدش، پول نگه هم دارم تا یه ماه بعد چکر ادا کنم، یا میگم بهش گفتم که 3 ماه پولتو میارم، 5 ماه پولتو میارم، درست؟ میگه حالا لازمی سود در برم بدم، از رپ همون سال گذاشتم کنار، میگم من وقتش نرسیده گذاشتم کنار که برم چکار کنم ادا دین بکنم. سال میخوره، سال خمسی منم اول فروردینه، سال 1602 شد، میخوام برم ادای دین رو بکنم، اما با چه رپی؟ نه با رپ سال جدید، اما با همون رپ سال قبلی، رپ سال جدید تو پیش جدا بود، با همون رپ سال قبلی میخوام بگم. شما مگه نگفتی با رپ سال 1601 برای دیون 1601 خرج کن؟ منم میخوام همین کار رو بکنم، فقط سر سال خمسم و سر سال خمسی من هنوز دینم ادا نکردم، پولا گذاشته بودم کنار. خیلی از مردم اینجوری میشن، خیلی مردم اینجوری میشن، پولو گذاشتن کنار برای ادای دین همون موقعشون، اما سر سال ادا نکردم، افتاد به سال بعدی. اینجا چیکار بکنم؟ آی خوی میگن اشکال نداره، اما بعضی ها میگن خیلی اشکال داره، قبلا هم اشاره کردی. آی خوی میگن نه اشکال نداره، ظاهر اینه که همین جوریه، امر کذالک، یعنی اشکالی نداره. و این لم یعد دین الا ان مضت السنه، دینی تو ادا نکردی سالت گذشت، اما یجوز الادا منه بعد ذلک من غیر تخمیس، دیگه لازم نیست ربح رو بری سودشو بدی، 1 میلیون گذاشته بودی که اون 1 میلیون دینتون ادا کنی، میگه 1 میلیون نمیخواد بری خمسشو بدی چون سر سال خمسی دستت مونده، باش دین ندار. بعضی فتوا اینجوری میدن ها، میگن آقا دینو میتونستی ادا کنی خمس نمیگیره، حالا که ادا نکردی دستت مونده، این 1 میلیون تومنه چیه؟ سود شماست، صرف نشده. اونه که کلمه صرف و قائلن، بعضیشون میگن نه آقا صرف نشده تو معونه، وقتی صرف نشده تو معونه بعد چیکار کنی؟ بعد خمسه 1 میلیون رو بدی. میگه آقا 1 میلیون گذاشتم برای دین همین امسالم، برای معونه امسالم، میگن میخواستی بری بدی نرفتی بدی، حالا خمس بهش میگیره. مشکل اینه، مثلا اونایی که چکشون مال یه مدت بعده، برای امسال گرفتن ولی مدت بعده، یا دیرتر رفتن بدن، یا قول داده بوده مثلا 3-4-5 ماهه، یا تأخیر کرده خلاصه تو ادایش، اینا به مشکل برمیخورن. آقا خوی میگن اشکال نداره، با اینکه آقای خویی هم صرف و شرط میدونه تو معون، اما ببین اینجا میگه که درسته که من تو معون صرف و شرط میدونم، اما تو اینجا صدق نمیکنه فایده. ببین لمش چیه؟ لم کار اینه، اگر شما بگی صرف در معون اخذ شده باید حتما معون صرف بشه، اینجا صرف نشده، چطور این پولی که الان دستت میده 1 میلیون تومنو که بابت ادای دین به کار نبردی اینو میخوای خمسشو ندی؟ صرف شرط شده بود، درست یا نه؟ بعد صرف میکرد، تو صرف نکردی بعد در ادای دینت، چون صرف نکردی خمسشو باید بری بدی. حرفشون هم بجاست رو مبنای صرفی که آقای خویی فهمودن، اما آقای خویی یه چیز دیگه دارن میگن، آقای خویی فهمن درسته ولی که فایده هم دیگه صدق نمیکنه. چرا؟ چون من وقتی که سال گذشته یه معونه هایی داشتم، یه بازاری وقتی میاد خودش رو حساب میکنه کاراشو، مثلا فرض کنید 1 تومن پول دستش بوده، 1 تومن هم برای معونش چیه قرض گرفته بوده، هنوز قرضه رو ادا نکرده، میگه من آخر سال میگه من 1 میلیون تومن سود بردم، وقتی حسابرسی خودش رو میکنه یکی ازش میپرسه میگه آقا شما سود بردی یا نه؟ میگه یه تومن سود بردم، فایده بردم امسال. نه بابا میگه من بعد هیچ فایده نداشت، دخلم به خرجم به زور میرسه. یه تومن بدهی داشتم، یه تومنی که دستم مونده، فکر نکن من سود بردم، این بابت اون یه تومنی که بدهی داشتم بابت هم مخارج خود امسالم. سال پیش من هیچ سودی نبردم، درسته نه؟ بازاری باشه، اهل حساب و کتاب باشه، میگه من هیچ سودی نبردم. میگه من سود بردم. دینش هم حساب میکنه، میگه آقا من چیزی به درد کار برای من این کاسبی به درد نمیخورد. میگه این کاسبی به درد من نخورد، هیچی اضافه برای من نموند. یه میلیون بدهی داشتم، این 1,000,000 هم مال اون بدهی است، هیچ سودی نبردم. ببینید پس فایده صدق نمیکنه اندل عرف. وقتی فایده صدق نکرد، آخه اینجا فهمیدن خمس نداره. حرف به خوبی هم هست، یعنی با اینکه در معونه مصرف نشده، با صرفه نبوده، اما میگه فایده هم نبوده. و این درسته که بعضی از اینایی که هی تأکید دارن تو اینکه معونه حتما توش صرف باید بوده باشه، اونا میگن آقا این 1,000,000 تومن رو صرف نکردی، بعد بری خمسش رو بدی. اما خب این میفهمن درسته صرفش نکردم، اما فایده هم برای این پول صرف نمیکنه، چون بزا همون دین منه. این فهمش های خوییه. ببینید ظاهر اینه الامر کذالک ان لم یعد الدین لم مزد الا ان مزد السنف یجوز علی دامنه بعد ذلک من غیر تخمیس. اما چرا میگیم تخمیس لازم نیست لعدم صدق رب اندل اغلا؟ اغلا میگن تو سود نبردی، به ازای این پول بدهی داری، امسال هیچ کاسبی نکردی، سودی هم نبردی. بعد انکان واقعا فی قبال الدین. چرا؟ چون عبرت اندل اغلا در اطلاق رب یا خسران به ملاحظه مجموع ساله. فانزاد فی آخره ها علی رأس المال شیء لم یصرف المعونه فهو رب. اگه زاده بر رأس المال چیزی بمونه که صرف در معونه نشه، ربه و الا فلا. و علیه فهم لا یعتبرون الرب الذی به ازائه دین استدانه للمعونه سواء اکانت معونه تحصیل الرب او معونه السنه ربحا حقیقتا. اینو رب حساب نمیکنن. ببینید به ازایش مدیونه. و این کان کذالک صورتن به حیث و لوصول بعد انقضاء السنه حل ربه تفی سنتی که حاضری لکان الجواب منفی هن. میگه نه من سودی نبردم، چون لا یرا شیئن یزید علی رأس ماله بعد اضطراری لصرف فی اداء الدین. این مضطره که اینو صرف بکنه در اداء الدین، ولو صرف نکرده. با صرف نکرده حرف خوبی آقای خویی میزن، یعنی اینجا تو کلمه صرف درسته میگن صرف نکرده تو معونه، اما رب هم اصلا اون عنوان اولی رب صد نمیکنه. ولو فرزت صدق رب به نحو من العنایه. شما بعضی هم میگن آقا رب صد کرد، چرا میگه رب صد نمیکنه؟ کمی که بعضی این اشکالو میکنن، الان میرسیم. بعضی هم میگن رب صد میکنه. شما آخر سال این پولی که داری رب سود کار شما هست یا نه؟ رب کار شما هست. معونه استثناء شده بود، می‌خواست خرج در معونه بکنی، رفتی ادای دین، رفتی دین کردی، ادای دین هم نکردی، این رب رو صرف در معونه نکردی. اگه صرف میشد ما استثناء میکردیم. معونه‌ای که استثناء شده، معونه‌ای که توش صرف بشه، چون صرف نکردی تو ادای دینت، لذا خمس میگیره. بعضی بزرگان این نظر رو دارن دیگه، میگن خمس میگیره. ایشون میگن و اگر فرض صدق رب بکنیم به نحو من العنایه، لا ينبغي اشکال که عنوان فاضل بر معونه‌ای که موضوع وجوب خمسه صدق نمیکنه. فاضل بر معونه، عنوان فاضل بر معونه گرفتن. خدای خویی قدیما هی میگفتن عنوان فایده است، منتها اینو چجوری میگن فاضل؟ هم تو روایت ازش استفاده کردیم دیگه، ما یفصلن معونت سنه. پس داخل در فنبل غنام و الفواید و یه واجبتون علیهم فی کل عام نمیشه، داخل در اون عناوین سود و فائده و اینا حقیقتا نمیشه. ما یفصلن معونت سنته نیست. این نظر ایشون. نظر دوم حرف آقای فیاض. حرف آقای فیاض تو مسئله 66 مفصل خوندیم دیگه، من عبارتشون تکرار نمیکنم. مسئله 66 ما مفصل خوندیم. آقای فیاض میگن از هر عدم جواز استثناء اونیه که مال ما یصرف المالک فی المعونه من مال آخر عند عودین من الفائده فی نهایت السنه. این از فائده استثناء نمیشه. اگه از مال دیگه یا دین رفتی خرج کردی، رفتی از مال مخمست خرج کردی، از دین گرفتی قرض کردی، این از فائده در آخر سال استثناء نمیشه. و این کان صرف حین ظهورها، اگرچه صرف حین ظهور اون فائده بوده. و علیه فل از هر عدم الفرق بین یکون صرف قبل ظهور فائده و بعدها. میاد میگه که شما اونی که پولی که گرفتی صرف در معونه کردی قبل ظهور فائده باشه بعد ظهور فائده، به هیچ وجه استثنا نمیشه. آقای خویی تفصیل میداد، یادتونه که آقای خویی تفصیل میداد، آقای خویی میفرمود که اگر شما دینی آوردی برای معونت به گردنت اومد، اگر قبل از حصول رب بود استثنا نمیشد، اما اگر همون موقع رب داشتی، حصول رب شده بود ولی پول به دست شما نرسیده بود، کار کردی حقوقتون رو واریز نکردن. بعض وقتا کارگران هستن بدبختا، الان خیلی زیاده تو جامعه، 6 ماه 5 ماه 6 ماه یه دفعه یه حقوقی برشون واریز میکنن، این مجبوره تو طول این چند وقت چیه قرض بگیره، درسته نه؟ رو فتوای خویی چی میگن؟ ولی این رب به دستش نرسیده، پول کارش به دستش نرسیده، اما پول مالک پول بوده، لذا دینی رو بره بگیره، پول یا قرض بگیره، آقای خویی میگن استثناش کن، آقای خویی میگن این استثنا کن، ولی نرفتی هنوز دینو ادا کنی خمس نداره، اما مثل آقای فیاض یه خمس داره، فرقی نمیذاره، میگه که چه دینت، ما وقتیه که پول و سود و مالک بودی رب رو داشتی چه نداشتی، پول و خرج در ادای دین نکردی خمس بهش میگیره، حرف ایشون اینه. منتها این حرف علمیشونه تو کتاب تعالیق مبسوطشون، اینو تو کتاب تعالیق مبسوطه حرف علمیشونه، به بحث فتواهایی که میرسن احتیاط میکنن، خدا بیامرزه های تبریزی خیلی این تکرار میکرد، عزت علمی به مطلب میرسید و بعد میگفت بر فقیه فتوا دادن واجب نیست، کار راحت میکرد، خیلیشون تکرار میکرد، گفت عزت علمی ما بهش رسیدیم اما بر فقیه فتوا دادن واجب، ما احتیاط واجب میکنیم، زیاد اینو چیز داشتیشون داید آه فیازم اینجا خلاصه بر فقیه فتوا دادن واجب نبوده، فتوا نداده خدا شد، اینا رجوعشون بدیم با آقای خویی یا رجوعشون بدیم با آقای بهجت که دیگه چی راحت باشه، قبل زور و بعد زور رپ هم نداشته باشه مثل آقای خویی. ایشون یه خلاصه تو منهاجشون احتیاط کردن، گفتن ادین ازا کانل المعونه بعد از زور رپ آیا استثناء میشه از فایده در نهایت سنه؟ فهمدن استثناء لا یخلو عن الاشکال احوت اخراج خمسه، احتیاط کردن. این هم رجوع بدین که این مکلفین خلاصه بندگون خدا به مشکل بر نخورن. این نظر ایشون. نظریه سوم، بعضی از اعلام اومدن اینجا احتیاط کردن، احتیاطشون مثل آقای گلپایگانی، ایشون هم مثل همین چیزی که ایشون فرمودن تو منهاج احتیاط کردن، ایشون هم عدم جواز احتساب علی الاحوت، تعبیرشون اینه اذا لم یعد فالاحوت عدم احتسابه، اینو کسر نمی کنن از اون سود، هم آقای گلپایگانی هم آقای صافی، معمولا آقای صافی احتیاطاتشون و فتاواشون با آقای گلپایگانی یه جور می رفته جلو دیگه، استاد و شاگردی با همه، مثل آقای تبریزی مثلا یه جای چیزی میگن غالبا مثل آقای خویه، آقای صافی هم مثل آقای گلپایگانی غالبا همینجوره، تقریبا تو اکثریتش اینجوره، کمی که اختلاف داشته باشن، اینا محل احتیاط بودن در این زمینه، مثل همین دیگه از اون هرکن، پس بعضی ها فتوا میدن بعضی ها احتیاط میکنن، ما گفتیم که حق همونیه که آقای خویی فرمودن، در اینجا عنوان فائده صدق نمیکنه. این از این میرسیم به مبحث دوم. مبحث دوم کاغذش هم دیگه برای شما چاپ نکردن، وقتم گذشت، انشاءالله باشه برای فردا، انشاءالله. صلی الله علیه و محمد.